9 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. پسر جو بایدن در پرونده محاکمه اسلحه مجرم شناخته شد. قوه قضاییه از تخفیف در حکم اعدام ماموستا خضر نژاد خبر داد. به دلیل غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی یمن دست کم 49 تن کشته شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هیئت منصفه دادگاهی که به اتهام‌های هانتر بایدن، پسر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسیدگی می‌کند، او را در هر سه مورد اتهامی مربوط به خرید اسلحه گناهکار شناخت. هانتر بایدن متهم است که هنگام خرید اسلحه اعتیاد خود به مواد مخدر را پنهان کرده و به این ترتیب ضمن دروغ‌گویی در حین پر کردن فرم دولتی خرید اسلحه مرتکب خرید و حمل غیرقانونی سلاح هم شده است. او ممکن است به 25 سال زندان محکوم شود. با این حال مشخص نیست که دادگاه چه مجازاتی برایش در نظر گیرد. هانتر بایدن سالها تیتر خبرها بود چون علاوه بر اعتیاد به الکل و مواد مخدر در معامله های تجاری مشکوک و اختلاف های حقوقی بر سر نفقه یک فرزند نامشروع هم درگیر بود. او همچنین به پرداخت نکردن صحیح مالیات فدرال در ایالت کالیفرنیا نیز متهم شده است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که در صورت محکومیت پسرش را عفو نخواهد کرد. چند روز پس از اعلام تایید حکم اعدام ماموستا محمد خضر نژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تخفیف این حکم و تبدیل آن به حبس خبر داد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال 1402 آقای خضر نژاد را به اتهام‌هایی همچون افساد فی الارض و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافه محکوم کرده بود. پیش از این صدها تن از روحانیون اهل سنت ایران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه عدالتی در روند قضایی پرونده محمد خضر نژاد وجود نداشته خواهان آزادی او شده بودند. اما به دلیل غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی یمن دست کم 49 تن کشته و 140 تن هم ناپدید شدند. این موضوع را سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده. این قایق حامل حدود 260 شهروند سومالیایی و اتیوپیایی بوده و از مبدأ ساحل شمالی سومالی وارد مسیر 320 کیلومتری برای عبور از خلیج عدن شده بود. عملیات جستجو و امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تاکنون 71 تن نجات پیدا کردند. 31 زن و 6 کودک هم تا اینجا در میان قربانیان هستند. یمن یکی از مسیرهای اصلی مهاجران از شرق و دماغه آفریقاست که تلاش می‌کنند خود را به کشورهای متمول حوزه خلیج فارس برسانند. و اینکه مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک میگوید هنوز در حال بهبود از جراحات جسمی و روحی حمله هفته پیش است. در این حمله گردن خانم فردریکسن آسیب جزئی دید. خانم فردریکسن همزمان درباره افزایش خشونت در فضای عمومی هشدار داد. هفته پیش یک مرد 39 ساله لهستانی در یکی از خیابان‌های مرکزی کوپنهاگ به نخست وزیر زن دانمارک حمله کرد. به گفته پلیس مهاجم در زمان حادثه تحت تاثیر الکل و مواد روانگردان بوده و انگیزه سیاسی نداشته است. خانم نخست وزیر درست 3 هفته پس از حمله جدی به روبرتو فیتسو نخست وزیر اسلوواکی مورد حمله قرار گرفت. دانمارک در رده‌بندی سالانه یکی از امن‌ترین و شادترین کشورهای جهان است. اما در میان رهبران اروپایی احتمالاً هیچ کس به اندازه نخست وزیر ایتالیا از نتایج انتخابات پارلمان اروپا خوشحال نیست. جورجا ملونی که حزبش در این انتخابات درخشان ظاهر شد حالا به چهره مهمی در معادله های آینده بروکسل و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. سعید جعفری گزارش میده.
این صدای جورجا ملونی است، نخست وزیر دست راستی ایتالیا که حالا بسیاری او را ملکه جدید اروپا میخوانند. سیاستمداری که نتایج انتخابات پارلمانی اروپا برای او خوشایند بود و احتمالاً باعث خواهد شد نقش مهمتری در معادلات بروکسل ایفا کند. حزب خانم ملونی به نام برادران ایتالیا در جریان این انتخابات موفق شدند با کسب 28% به پیروزی برسند. ملونی و حزب او هرچند پیشتر متهم می‌شدند که ریشه‌های فاشیستی دارند و پیوندهای مشترکی میان سران این حزب با افکار دولت بنیتو موسولینی دیده می‌شود، اما او در طول سال‌های حضور در قدرت توانسته حساسیت‌های کمتری را در اروپا برانگیزد. تا جایی که اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا درباره همکاری خود با نخست وزیر ایتالیا اینگونه می‌گوید.
من با جورجا ملونی در شورای اروپا بسیار خوب کار کردم. او به وضوح طرفدار اروپا است و در مقابل پوتین بسیار صریح است. خیلی واضح طرفدار حاکمیت قانون است و ما به خوبی با یکدیگر کار می‌کنیم.
حمایت ملونی می‌تواند بخت فاندرلاین برای باقی ماندن در ریاست کمیسیون اروپا را افزایش دهد و در مقابل به نخست وزیر ایتالیا هم اهرم فشاری بر مدیر اجرایی اتحادیه به عنوان یک رابط میان راستهای افراطی و میانه رو خواهد داد. نقطه قوت ملونی تأکید فاندرلاین در خصوص عدم تمایل او برای کار کردن با کسانی چون ماتئو سالوینی، رهبر حزب ضد مهاجر لگا در ایتالیا و همچنین مارین لوپن در فرانسه است. تنفری که البته یک جانبه نیست و سالوینی و لوپن هم علاقه‌ای به فاندرلاین ندارند. در این حال در طول دو سال اخیر ملونی سعی کرده رویکرد هوشمندانه‌ای را در پیش بگیرد. او در سال 2022 و پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر در اولین سفر خارجی خود به بروکسل رفت و تلاش کرد نگرانی‌ها نسبت به رویکرد دولت جدید روم را برطرف سازد. هرچند ملونی بر سر مسائل مهاجرتی با اتحادیه اروپا اختلافاتی داشته و بر لزوم تدوین سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال این موضوع تأکید دارد، اما او تاکنون در سه نوبت همراه با فاندرلاین به شمال آفریقا سفر کرده و قراردادهایی را با مصر و تونس برای جلوگیری از خروج پناهجویان از این کشورها به سمت اروپا به امضا رسانده است. با این حال رویکردهای او در قبال مسائل اجتماعی یکی از پاشنه‌های آشیل همکاری روم با اتحادیه اروپا است، جایی که سیاست‌های او در قبال دگرباشان جنسی مخالفان زیادی دارد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در این باره چنین می‌گوید:
من به دولتی اعتقاد ندارم که تمایل همجنسگراها به فرزندخواندگی رو بر حق اون کودک برای داشتن پدر و مادر مقدم می‌داره. فقط به این دلیل که همجنسگرا رأی میده و کودک نمیتونه رأی بده. اکنون از این صحبت میکنن که نام پدر و مادر از شناسنامه ها حذف بشه، چون خانواده برای اونها دشمنه، هویت ملی دشمنه، هر چیزی که ما رو تعریف میکنه برای اونها دشمنه. این بازی اونهاست که هر چیزی که هستیم رو از بین ببرند. بازی اونهاست که به جای پدر و مادر بگن والد یک و والد دو. اونها میخوان ما LGBT شهروندان X و کد داشته باشیم. ما کد نیستیم، ما مردمیم و از هویت خود دفاع خواهیم کرد.
در همین حال ملونی برای کمیسیون به عنصر ارزشمندی تبدیل شده که گاه میتواند گره های باز نشدنی با دیگر گروه های راست افراطی در اتحادیه را باز کند. آخرین نمونه تلاش های او برای راضی کردن ویکتور اوربان برای پذیرش بسته بودجه کمکی به اوکراین و همچنین حمایت های او از پیمان مهاجرت در اتحادیه اروپا بوده است. با وجود نتایج قابل توجه در انتخابات پارلمان اروپا، تضمینی وجود ندارد که او بتواند این عملکرد را در انتخابات سراسری هم تکرار کند. نیکولا گالسی، استاد دانشگاه ساپینزای شهر روم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به نظر من نمیتوان به صورت قاطع گفت که ملونی حمایت اکثریت ایتالیایی ها را دارد. حتی برعکس، تعداد رای دهندگان کنونی به او نسبت به انتخابات قبلی 700 هزار نفر کمتر شده. بنابراین حتی میتوان آن را نوعی شکست برای ملونی در نظر گرفت. ضمن اینکه مثلا در جنوب حزب چپ میانه دموکراتیک توانست اول شود و این نشان میدهد سیاست ملونی در جنوب به نسبت شمال شکست خورده. حالا ممکن است بپرسید که چطور حزب برادران ایتالیا صاحب بیشترین آرا شده؟ پاسخ این است که در شمال حزب لگا به رهبری سالوینی به دلیل رویکردهای راست افراطی خود آرای زیادی را از دست داد و حزب ملونی توانست طرفداران آن حزب را جلب کند. در نهایت به نظر من نمیتوان گفت که مردم از هر کاری که او انجام داده ناراضی هستند، هرچند نشانه‌هایی از نارضایتی وجود دارد. اما هنوز برای قضاوت این که در انتخابات بعدی هم به پیروزی خواهد رسید کمی زود است.
حالا با نتایجی که در انتخابات پارلمان اروپا رقم خورده میتوان گفت که محور استقلال سیاسی در این اتحادیه به سمت راست گرایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی جورجا ملونی که ایده های بنیادینی در راست افراطی دارد با برخی هوشمندی ها توانسته با راست های میانه هم ارتباط برقرار کند و برعکس تندروهای دست راستی رابطه خوبی با ولادیمیر پوتین ندارد، مسئله ای که یکی از خطوط قرمز کلیدی در بروکسل محسوب می شود. در پارلمان جدید اروپا در حالی که چپ ها به حاشیه رانده می شوند، نقش راست های میانه و افراطی پررنگ تر خواهد شد و در این فضا نقش جورجا ملونی هم قابل توجه تر خواهد بود و او احتمالاً تأثیری بیش از گذشته بر روندهای سیاسی در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
گزارشی بود درباره نخست وزیر ایتالیا جورجا ملونی و ابراز خرسندی او از انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا. اما در این چند روز حذف یک سکانس از مجموعه تلویزیونی در انتهای شب که از شبکه در واقع خانگی، نمایش خانگی ایران پخش میشه، سر و صدا کرده. این سکانس مربوط میشه به رقص یک پسر با مادر سالخورده خودش که مبتلا به فراموشی هم هست. گزارشی در این باره تهیه کردم که با هم میشنویم.
آخره محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی،
در آغوش گرفتن و رقصیدن با مادر حتی در خانه سالمندان هم قدغن است. به تازگی مینی سریال در انتهای شب کاری از آیدا پناهنده در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. در قسمت سوم این مینی سریال پسری با مادر سالخورده خود که از بیماری فراموشی یا آلزایمر رنج میبرد در خانه سالمندان همراه با صدای ویگن میرقصند. پس از انتشار این سکانس از مینی سریال در انتهای شب، ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در ایران، از این رقص با عنوان حرکت‌های موزون نامتعارف نام برد و گفت که پخش آن از ابتدا به گفته ساترا برخلاف کار برگ اصلاحی ارائه شده از سوی این سازمان به پخش کننده بوده است. بر اساس اعلام روابط عمومی ساترا، پس از پخش این سکانس از سکوی نت همراه با یک تذکر حذف شده است، آنچه که در جمهوری اسلامی از آن با عنوان ممیزی هم یاد می شود، موضوعی که مخالفان جمهوری اسلامی آن را سانسور محصولات فرهنگی می نامند. در این مینی سریال احترام برومند نقش مادری سالخورده و مبتلا به فراموشی را بازی می کند که در خانه سالمندان نگهداری می شود و پسرش با بازی پارسا پیروزفر هر از چندگاهی برای بازسازی روحیه مادرش به سراغ او می آید و سعی می کند او را که مبتلا به فراموشی است اندکی شاد کند. حذف سکانس رقص مادر و پسر پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای گذشته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بارها صحنه رقص پارسا پیروزفر به احترام برومند و ترانه تحسین شده گل سرخ ایرج جنتی عطایی با صدای ویگن را بازنشر کردند. در 45 سال گذشته و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، خواندن و رقص زنان ایرانی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی همواره با ممیزی و سانسور همراه بوده است و حتی به تصویر کشیدن احساسات عادی پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر خود هم با محدودیت و در موارد بسیاری با ممنوعیت روبرو شده است.
در سکوت خانه پشت آتش عشق و محبت در خزانه سینه افسرد، آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پشت آتش عشق و محبت در خزانه سینه افسرد.
خب با این گزارش که درباره سانسور یک سکانس مجموعه در انتهای شب بود، کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. شما میتونید در تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda همراه با تیک آبی. تأکید میکنم کانال تلگرامی رسمی و تایید شده ما همراه با تیک آبی هست. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال بکنید و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. من منیام نصدر تا بخش بعدی با شما خداحافظی میکنم.